فقه 17-90.
دو تا شاگرد جناب علامه هر دو برای حرف استاد اقامه برهان کرده بودن. دو تا دلیل رو مرور کردیم و البته نقد شد. دلیل سوم دلیلی است که از طرف استاد محقق مدظله اقامه شده است. نه آقای وحید، استاد محقق به حسب اینچه که البته در تقریر بحثی که ایشون هم منکر این تقریرن، هم میگن این تقریر مطالب منو نتونسته برسونن، اما حالا ما به کتاب نسبت دادیم. دلیل سوم، ما ذکره فی العقد النزید. چه میگن؟ میفرمایند که مطلق معاملات فضولیه دو تا کمبود دارد، یکی رضایت است و یکی استناد. معامله فضولی که کسی در مال دیگری انجام میده، اولا این که طرف ممکنه راضی نباشد، یکی دیگه این که این معامله معامله مالک نیست، مستند به مالک نیست. پس معامله فضولی دو تا نقطه ضعف داره، رضایت مالک و استناد الی مالک. لکن اگر اجازه مالک بیاد، هر دو تا نقطه ضعفش جبران میشد با اجازه. وقتی اجازه میده راضیست که اجازه میده و به اجازه استناد به مالک هم تمام میشد. بنابراین به اجازه مالک معامله فضولی حکم صحتش میشه. این در همه معاملات فضولی است. لکن ما یه معامله فضولی داریم و اون معامله با مال یتیمه. چون مثالی که برای این داستان علامه زد، آقازاده علامه فخرالمحققین، گفت معامله به مال یتیم علی خلاف مصلحت یتیم. معامله با مال یتیم خودش منع سومی دارد، غیر دوتا کمبودی که تو همه معاملات فضولی هست که کمبود رضایت و کمبود استناد. در داستان معامله به مال یتیم اشکال سومی و منع سومی وجود دارد و اون منع چیه؟ اون آیه شریفه است که وارد شده به این که نهی کرده است از تقرب به مال یتیم الا بالتی هی احسن، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، سوره انعام آیه 152. خب این نهی سومه. توجه می‌فرمایید؟ فرضم کرد جناب فخرالمحققین معامله با مال یتیم خلاف مصلحت یتیم باشد. پس وقتی خلاف مصلحت یتیم شد، داخله در استثناء نمیشد که الا بالتی هی احسن. خلاف مصلحت که هی احسن نمیشد که. بنابراین داخله در استثناء اگر نشد، داخله در مستثنا من هست. یعنی میگه لا تقربوا مال الیتیم. به خلاف مصلحتش اگر داری اقدام میکنی، این قرب احسن نیست. بنابراین اگر قرب احسن نباشد، لا تقرب و مال الیتیم میگیردش. لا تقرب و مال الیتیم شد نهی سوم، کمبود سوم تو این معامله فضولی. توجه فرمودی؟ خب وقتی شما کمبود سوم رو اینجا داری، بنابراین مجالی برای تصحیح این معامله ای که سبی ازش یتیم از اون متضرر می شد وجود ندارد. چرا؟ به جهت اینکه تصحیح یه چنین معامله ای که موجب ضرر یتیم است لازم دارد یه اطلاقی را در عقود فضولیه که این اطلاق بگد عقد فضولی ولو رضایت نداشته باشد مالک، ولو استناد نداشته باشد، ولو عقد فضولی در مال یتیم باشد و علا خلاف مصلحت یتیم باشد تمام است. یه چنین اطلاقی رو شما در معاملات فضولیه میخواهید. یه همچه اطلاقی که اینقدر اطلاقش گشاد باشد که شامل حال معامله فضولی با مال یتیم علا خلاف مصلحت یتیم باشد، یه همچی اطلاق میخوام تا این معامله فضولی رو درست کنم. و جناب استاد محقق مدظ الله میفرمایند ما یه همچی اطلاقی در ادله فضولی نداریم که اینقدر ادله فضولی گشاد بشود که حتی آیه شریفه را هم پشت سر بگذارم و بگد لا سلام علیکم لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. نه، مانعی ندارد الان این بیع فضولی قرب ما به مال یتیم باشد هی احسن هم نباشد، اشکالی هم نداشته باشد، ولو خلاف مصلحت یتیم باشد بیع فضولی حکم به صحتش بشود. می فرمایند یه چنین اطلاقی را ادله خاصه ای که در باب بیع فضولی داشتیم نمیتوند چیکار کند؟ درست کند. ادله ای هم که اطلاق داشت اونام فایده ای ندارد در مقام. در نتیجه نوبت میرسد به چی؟ به شک. معامله ای شده است، شک داریم در صحت یا فسادش. وقتی این معامله رو شک که در صحت یا فساد داریم، اصل در معاملات چیه؟ صحت یا فساد؟ اصل در معاملات فساد است دیگه. اصل در معاملات فساده. اینی که مال من مال خودمه، مالی شما مالی خودته، نقل و انتقالی حاصل نشده، یعنی معامله فاسد بوده. اصل اولی در معاملات فساد است. الان شک میکنیم این بیع فضولی در مال یتیم علا خلاف مصلحت یتیم صحیح است یا صحیح نیست؟ شک داریم. دلیلی بر صحتش وجود نداره. ادله صحت فضولی اینقدر قوی نیست که بتواند با آیه شریفه لا تقربو مقابله بکنه. اطلاقی وجود ندارد که لا تقربو رو در خودش حل بکند. بنابراین خیلی خوب، لا اقل از اینی که شک میکنی که یه همچی اطلاقی هست یا نه، میتوند صحیح باشد این معامله یا نه. اگر دلیل لفظی بر صحت نداشتیم که نداریم، نوبت به اصل عملی میرسد. اصل عملی در معاملات فساده. اصل اولیه در معاملات فساده، بنابراین حکم به فساد این معامله می شود. این دلیلی از استاد محقق مدظ الله. چه کنیم؟ دو تا دلیل قبل رو مناقشه کردیم و رد کردیم. نمونه این دلیل سوم. این دلیل سومو قبول کنیم یا قبول نکنیم؟ میگم آقا اول به شما یه اعتراضی داریم. این داستانه این که فرمودید تو معاملات فضولیه دو تا لنگی وجود داره و یکی رضایت است و یکی استناد، میگم از ما ذکرنا معلوم شد این فرمایش شما صحیح نیست. در معاملات فضولیه یه لنگی وجود دارد فقط و اون چیه؟ و اون استناد. و اون استناد. لنگی بیع فضولی اینه که مالک بیع نکرده، همین. هیچ داستان رضایت نیست. و اگر یادتون باشد از مرحوم امام یه جا نقل کردیم همین روزهای گذشته که ایشون میفرمان اصلا داستان رضایت تو معاملات، اون رضایتی که مردم فکر میکنن که بله میگه شیش گوشه آهان دلش راضی باشد، همچی چیزی نیست. ترجمه میفرمان چون نوعا مردم در معاملاتشون این شیش گوشه دلشون راضی باشد، تیب نفس وجدانی داشته باشن، اینجور نیست. معامله کرده بعدم پشیمون میشه، اما معامله را انجام داده دیگه، کاریش نمیشه که. میگفت صبح اومده بودن از این مؤمن تو بازار، بله سکه خریده بودن، سکه که شده بود یکا خورده، بله سکه ازش خریده بودن، بعد از ظهر اومده بود پان 300 تومن 400 تومنش اومده بود پان، سکه رو برشته بود زنه 50 تا سکه خریده، حالا آورده میگه یالا باید پس برداری، صبح خریده بعد زور اومده میگه باید پس برداری. چرا؟ چون رو هر سکه 300 تومن ضرر کرده دیگه، 50 تا 300 تومن ببینید چقدر میشه. هشته آورده میگه باید بر پس برداری، اونم که دیگه پس بر نمیداش، و من صبح به قیمت صبح به شما فروختم دیگه، هم الان پس بر نمیدارم، الانم فروش ندارم، خریدم ندارم. ترجمه میفرمون میگو اونه زیگود بکشنش، فرار کرد. ترجمه بودم چه خیاری به قیمت روز رو اینا ساعتی قیمت داره، بله اینا ساعتی قیمت داره، او ساعتی که به این نه او ساعتی که به این فروخته قیمتش همین بوده، یعنی اون ساعت کلا نذاشته،
قیمت هم که دستمون نیست،
قیمتم نه قیمت بازار همین بوده، یعنی اگه جای دیگه هم میپرسیده اون ساعت خرید بهش همین قیمت رو میدارن، اون تا اینا ساعتی قیمت داره، یه ساعت بالا میره یه ساعت پایین، بنابراین بیعش صحیح بوده، حق اعتراضی هم این نداره، منتها متضرر شده، بله چون بعد اومده پایین، چند ساعت بعد اومده. خب ما میگم پس این خود شاهده، الان ضعیفه راضی نیست، اما اگه همین ضعیفه 3 ساعت بعد 300 تومن رو سکه رفته بود از خوشحالی، آقای ظفر چه میشد؟ بله؟ نه آقای ظفر میگن از خوشحالی عادت ماهیانه میشد، یعنی از خوشحالی میخواست قش کنه، بله؟ چرا؟ به جهتی که رو 50 تا 300 تومن استفاده کرده، الان نسبت به معامله گذشتش بعد زور راضی نیست، اما نباشه به قیمت اون ساعت بهش فروخته و قیمت اون ساعت درست بود. فقط استناد، معامله حق حق سباله دیگه، حق معامله اختیار مال دست کیه؟ دست صاحب ماله، اونی که مالک خره، خره هر جا میخواد میبره، درست شد؟ مالک مال است که میتواند مال رو هر جور بخواد برونه، درسته؟ این وسط اگه آقای ظفر آمدن مال منو روندن یه جهتی معامله ای روش کردن، این معامله مستند من نیست، وقتی مستند من نیست درست نیست، ثمری ندارد. اگر بخن کمبودش جبران بشه من باید اجازه بدم، اگر من اجازه دادم معامله فضولی آقای ظفر را، این کمبود برطرف میشه. پس معامله فضولی فقط لنگیش استناده، و اصلا داستان رضایت حتی تو معاملاتی که خود مالک انجام میده به اعتباری ندارد، چه برسه تو معاملات فضولی. رضایت تو معاملات، رضایت به معنا طیب نفس، شیش گوشه دلش راضی باشد، زن تلفن میزنه میگه من زمینم رو بهت فروختم، به خریدار میگه، میگه اونی که من به شما فروختم، الهی که خیرش رو نبینی، الهی که چی، آره من راضی نیستم، من فروختم به تو فردا گرون شد، فایده ای نداره، تو به قیمت روز فروختی، پولت هم گرفت، معامله هم قطعی شد. بله بعد حالا گرون شد، میخواستی نفروشی، فروخته ای دیگه. میگه من راضی نیستم، نباش. الان دیگه طیب نفسی اینا ما احتیاج نداره. یا حتی قبل معاملم رب ما راضی نیست. الان فرض کنید به جهت بیماری میخواد زمینشو یا خونشو بفروشه، میگه اگه مریض نبودم من 100 سال نمیفروختم. راضی نیست اما مجبوره بفروشه، چون خرج معالجشو میخواد بده. یا فرض کنید یه مشکلات مالی دارد، میخواد مشکلات مالیشو حل کنه، میفروشه. اما در این فروش طیب نفس نداره، احتیاجی نیست داشته باشه. دارم میگم تو معاملاتی که خود طرفم انجام بدهد طیب نفس معتبر نیست. اما پس طیب نفس تو معاملات خود مالک هم معتبر نیست. ما چی داریم؟ اونی که ما داریم اینه که هر کسی خودش میتوند تو مال خودش تصرف کنه. الان تو فضولی من تو مال خودم تصرف نکردم، آقای ظفر تصرف کرد. در فرضی صحیح میشد که این تصرف آقای ظفر مستنده به من بشه، یعنی بگن خودش اجازه داد و این استناد تمام میشد به اجازه. وقتی اجازه آمد معامله آقای ظفر دیگه مستنده به من میشه، میگن فلانی خونشو فروخ. دقت کردید؟ پس اول اعتراضی که ما ایشون به ایشون داریم، اگرچه دخیله در استدلال ایشون نیست، لیکن یه اعتراض علمی است، این است که شمایی که فرمودید کم بوده، بفرمایید معاملات فضولی دو شیء است، یکی رضایت یکی استناد. نه اصلا کم بوده معامله فضولی فقط استناد، داستان رضایت هیچ اعتباری تو معاملات او رضایت بالمعنى الاعم، اینکه به شما حالا بس مالی مردم میره زوری میگیره یه پولی بهش میده اونم میگه من راضی نیستم، میگه گفت رضایت معتبر نیست. نه، رضایت به معنا طیب نفس شیش گوشه یه دلش راضی باشد که فردا تلفن میزنه میگه فروختیم بهت، تو دفترم امضا کردیم، اما کوفت و زهرم مارد بشه انشالله جنازه دای از این خونه بیرون ببرن، حواستون هست؟ این حرفا دیگه اعتباری نداره. چرا؟ آره اینکه به قیمت فروختی پولش هم استدی، حالا فردا خونه گرون شد دیگه بله کاری به تو ندارن. یا عکسش خونه رو خریده ضعیفه، رفته توش نشسته ارزون شد، فردایی که اینا معامله کردن ارزون شد، زنگ میزنه به فروشنده میگه پولی ما رو باید برگردونی برای اینکه خونه ارزون شده و من راضی نیستم. خب تو دیرو معامله کرده، دیرو قیمت همین بوده، توجه میفرمایید؟ راضی نیستم بعد معامله فایده ای ندارم. بنابراین این طیب نفسی که شما دارین میگون، طیب نفسی که شیش گوشه یه دل باشد نیست. پس تو خود معاملاتی که مالک میکنه دم رضایت به معنا رضایت تام و تمام اعتبار ندارد. دقت فرمودید؟ پلنگی فضولی اینا یادون باشد، نکته خیلی مهمه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله اسد محمد حجت کوه کمری تو این تقریر بیعشون که مرحوم آیت الله شیخ ابو طالب تجلیل نوشته است ازش، و چیز قشنگی هم هست، مرحوم آیت حجت همینو اصرار داره، میگه لنگی فضولی فقط استناد. اگر داستان فضولی استنادش به مالک درست بشد که به اجازه درست میشد، دیگه هیچ لنگی در فضولی نیست و این حرف متین و صحیحه. بنابراین ایشون که میفرماین تو داستان بفرمایید فضولی رضایتم لنگی فضولیست، نه فقط استناد، اگرچه این دخیله در استدلالشون نیست. پس این اشکاله بله که استدلال رو اجازه بدید، استدلال رو نفی نمیکنه. اشکال دوم که استدلال ایشونو بهش خدشه وارد میکنه، میگم جناب استاد مدظلو، شما که فرمودید خیلی خوب، دلیل شما داستان نهیی بود که در آیه شریف وارد شده بود، لا تقربوا مال الیتیم. فرمودید لا تقربوا مال الیتیم چون معامله آقای ظفر خلاف مصلحت یتیم است، بنابراین آیه شریفه نهی میکند از این معامله. میگه آقای ظفر لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و معامله شما خلاف مصلحت یتیم است، بنابراین نهی در آیه شریفه این رو میگیرد. درست شد؟ خب میگم آقا استدلال شما این بود و لذا فرمودید برای تصحیحش به فضولی آقای ظفر ما یک اطلاق قوی میخواهیم برای به فضولی، که این اطلاق قوی اینقدر قدرت داشته باشد که با نهی لا تقرب و مال الیتیم مقابله کند، و یه همچی اطلاقی ما نداریم. این استدلال استاده. میگم آقا اگر شما یه مراجعه به قواعد جناب علامه که اول کسی بود که در فقه شیعه طرح این فرق رو کرد که ما حین العقد وجود مجیز میخواهیم، اگر جناب علی ملاحظه ای فرموده بودید اونجا، جناب علامه فر رو به عنوان عام طرح میکنه. بله داستان بیع مال یتیم رو تفریع برش میکنه، لکن کسی که فر رو منحصر میکند، این قاعده کلی رو منحصر میکند به داستان مال یتیم، آقازاده ایشون فخر المحققین بود. فخر گفت ما همه معاملاتمون مجیز دارد حال عقد، چون ما شیعه قائل به یک امام زمانی هستیم که او ولی من لا ولی له هست، بنابراین همیشه ما مجیز داریم، هیچکی که نباشد امام زمان که هست او مجیز و او ولی من لا ولی له. اون وقت چون دیگه الان قاعده علامه از بین رفت دیگه، همیشه یه مجیزی هست، چون هیچکی که نباشد امام زمان که هست او میشه مجیز. به جهت اینکه قاعده کلیهی که باباش فرموده است نقض نشه، علامه فخر المحققین پسر علامه آمد یه فرعی رو عنوان کرد که تو این فرع گفت منحصر می شود این قاعده به جایی که شما مال یتیم رو بفروشی فضولتن برخلاف مصلحت یتیم، چون وقتی برخلاف مصلحت یتیم بود ولی یتیم هم برخلاف مصلحت رو نمی تواند اجازه بده، بنابراین امام زمان ولی قهری همه ایتام است، اما ولیست نمیتوند خلاف مصلحت یتیم امام زمان هم نمیتوند اجازه بده، چون خلاف مصلحت یتیم. توجه فرمودید؟ خب بنابراین این فر را فخر المحققین منحصر کرد به کلام پدرشو در این فر، استدلال استاد منحصر به این فر است، کلام علامه عامه، قاعده ای که علامه میخواد بگه یه قاعده عامیست، میگه آقا همواره حین العقد عین العقد فضولی ما باید مجیز داشته باشیم. استدلالی که استاد بیان میکنن، این استدلال میگه این که همواره باید مجیز باشد در داستان بیع فضولی مال یتیم علا خلاف مصلحتش تمام است، صحیحه. بگم خیلی باشه، علامه همه فرا نگفت، متوجه اشکال من چیه؟ اشکال من این است که دلیل شما اخص از مدعاست، مدعای علامه این است همه بیعای فضولی مجیز باید حین عقد باشه، اونی که شما دلیل اقامه کردی این است که بیع فضولی در مال یتیم علا خلاف مصلحت مال یتیم اگر بیع فضولی صورت بگیرد این بیع باطل است. چرا؟ چون مجیز ندارد. خیلی این یه مورد باطل فرمایش شما سنگ. بقیه شد چه؟ علامه همه جا میگفت وجود مجیز میخواد، شما فقط توی فرع تونستی وجود مجیز رو ثابت کنی. دلیل اخذ از مدعاست. لا یقال که فخر گفت فقط این قاعده ای که پدرم گفته همین یه فرع زیر این قاعده وجود دارد. میگم این فرمایش فخر بود، علامه خودش این ادعا رو نکرد. فخر المحالام خواهیم هم گفت که اینجور نیست، همین یه فرع نیست، انشالله فی ما بعد میام فروع دیگری هم داخل میشن. توجه میفرمایید؟ یکی از فرعاینه. بنابراین ادعای علامه ادعای عام نیست. دلیلی که شما یا استاد مدظل له اقامه میفرمایید علا فرض تمامیتش فقط تو داستان مال یتیمه. بابا علامه که نمیگو فقط تو مال یتیم شما عقد فضولی بخونید مجیز میخن، که میگفت همه ی عقدای فضولی حین عقد باید مجیز باشه. علامه ادعای عام می داشت. دلیلی که شما اقامه فرموده اید علا فرض تمامیتش فقط تو داستان مال یتیم جاری میشه، چون فقط تو داستان مال یتیم ما این آیه شریفه رو داریم. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که دیگه شما نمیتونید تعدی کنید از مال یتیم به جمعی اموال. که بگون لا تقربوا مال الیتیم، خب در مال غیر یتیم هم لا تقربوا الا بالتی هی، اینا که ندارید، که فقط مال یتیمه. بنابراین دلیل شما منحصر به بیع فضولی در مال یتیم میشه که احتیاجی به وجود مجیز داره. چشم، از شما پذیرفتیم. اما ادعای علامه عام بود، میگفت هر عقد اصلا مال نباشد، نکاح باشد، باید مجیز داشته باشد. چون عقد فضولی که فقط تو عقود مالیه جاری نمیشه، تو عقود غیر مالی هم جاری میشه، در نکاح و غیر نکاح و اینا هم جاری میشه که عقود غیر مالی است. توجه میفرمان؟ بنابراین تو اونا چی میفرمان؟ آیا دلیل شما اونجا میاد؟ نمیاد. پس دلیل شما علا فرض تمامیتش اخص از مدعا است. این اشکال اول بر استاد. اشکال دوم، اشکال دوم میگم آقا شما فرمودید یک اطلاق محکم گنده میخواد، که این اطلاق محکم بتوند مقابل آیه لا تقربو بیزه. توجه میفرمان؟ با اون بیانی هم که بله بفرمایید، ایشون بفرمایند که دیگه کسی جرأت مخالفت نمی کنن. ما میگم چه آقا؟ میگم آقا ادله ای که اشکال سوم، ادله وارده در صحت عقد فضولی عامه، عموم دارد، اطلاق دارد. وقتی عام شد شامل حال بیع فضولی میشد بعد از صدور اجازه از مالک. مالک وقتی بیع فضولی رو اجازه داد، اوفو بالعقود، احل الله البیع تجارتا عن تراض، اون 16 دلیل خاصی که اقامه کردیم بر صحت بیع فضولی، اونایشو که پذیرفتیم تمامیت دلالتش را، همه اونا ما نحن فیه رو میگیره. خب چه بیلی به کمر این بیع فضولی مال یتیم خورده است که آقای ظفر مال یتیم را علا خلاف مصلحتش فروخت. ولیش هم هست اما نمیتوند اجازه بده چون خلاف مصلحت. آقای ظفر میگن باشه تا خودش بزرگ بشه، مشتری هم میگه باشه ما صبر میکنم. فرضم این شد که مشتری تو مال خودش هم میتونه تصرف کنه دیگه. نشستن تا ولی، تا این طفل یتیم بالغ شد، به رشد رسید، گفتن بهش آقای ظفر این معامله رو برای تو کردن خلاف مصلحت دم بوده است، لکن فضولی است، چون خلاف مصلحتت بوده ولی هم نمیتونست اجازه بده و نداده است، خودت چی میگوی؟ خودش گفت قبول دارم. وقتی خودش، چون دیگه الان بالغه، چون الان دیگه به رشد رسیده، مصلحت ماست، میگد باشه، احترام آقای ظفر پیش من از 2000 بیشتر واجب است. بنابراین ولو خلاف مصلحتم است، اما احتراماً لآقای ظفر من دلم میخواد اجازه بدم. کی میتونه بگه حق نداری اجازه بده؟ بفرمایید ببینم. بیل به کجای کمر بی فضولی و ادله بی فضولی خورده که این مورد را نگیرد؟ ما که نگفتیم همین که آقای ظفر معامله کردن منتقل میشد، هیچکی نمیگد که اجازه مالک رو میخواد. الان میگن آقا 10 سال دیگه بالغ میشد و به رشد میرسه. آقای ظفر و مشتری میگن ما میشینیم پایین معامله تا این بالغ بشد و به رشد برسد. خیلی خوب، نشستن، به رشد رسید، بالغ شد، از خودش میپرسن اجازه میدی؟ اونم که مجبوره به اجازه دادن نیست، خاص میگه نمیدم، اجازه نمیدم، معامله هیچی باطل. خاص اجازه میدهد، درسته؟ خب کجای ادله فضولی بیل به کمرش خورده که این مورد رو نگیره؟ ترجمه فرمود؟ پس اینی که فرمودن اطلاقی میخواهد مقابل لا تقربو به ایستد، خب کسی جرأت نداره مقابل لا تقربو. نه همچی اطلاق، شما ادله فضولی عامه این مورد هم میگیره. اگه خودش خودش دلش خواسته ضرر بده، مثل که من این خودکار رو مثلا قیمتش 1000 تومنه، میگم من میدونم این خودکار 1000 تومنه، آقای فیاض دلم میخواد نمیشون بروشم 100 تومن، دلم میخواد، کی حقی اعتراف؟ میدونم من قیمت چنده و شما میدونید چنده و غرری در کار نیست چون علم داری. میگم سید اولاد پیغمبر دلم میخواد بهت بدم 100 تومن، کی میتونه اعتراض کنه؟ مالم. اونم میدونه ضرری بود اما دلش میخواد اجازه بده به هر علتی، توجه فرمودی؟ و اجازه میده. خب چرا معامله این فضولی صحیح نباشه؟
قبلا گفته درست
نیست خاطر مشتری. کدوم؟ اونا که ردش کردیم، گفته مشتری متضرر نمیشه چون میتونه تو مال خودش تصرف کنه.
در واسطه فساد شد یا
نه؟ نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره.
نه، نهی آیه
اون چه؟ نهی آیه همین معامله است دیگه، لا تقربوا مال الیتیم، با مال یتیم که عبادت نمیکنن که معامله میکنن. درست شد؟ مال یتیم نهی در معاملات، نهی در عبادت اقتضای فساد داره، نهی در معاملات اقتضای فساد نداره. بنابراین تا اینجا این دلیل استادم تمام نشد، پس الهنا هیچ دلیلی بر بفرمایید ادعای جناب علامه وجود نداره. تا اینجا هیچ دلیلی بر ادعای علامه بر وجود مجیز حین عقد فضولی وجود ندارد. جهت بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.